بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. با توجه به توضیحاتی که دیروز برای عبارت خواجه علیه الرحمه عرض کردیم، حالا نوبت رسیده به این که فاضل قوشچی، ایشون اشکال و اعتراض دارن به همین عبارت خواجه که در حقیقت یک توضیحاتی بود پیرامون همون دلیل حکما بر اثبات مبدأ میل طبیعی در اجسام. سه تا اشکال فاضل قوشچی به خواجه در اینجا دارن. اشکال اول این استش که خواجه در این عبارت دلیل حکما را اختصاص داده به دو قسم از حرکت، به دو قسم از سه قسم حرکت، یعنی به حرکت طبیعیه و قصریه. دلیل حکما را فقط با این توضیحاتی که دادن در این تمهید مقدمه مختص دو تا حرکت ذکر فرمودن، حرکت طبیعی و قصری، و دیگه اون رو شامل حرکت نفسانیه ندانستن. این یه اشکال. اشکال دوم همون اشکالی بود که ابوالبرکات بغدادی به دلیل حکما در رابطه با دلیل حکما مطرح کرد که صدر المتعلهین از اشکال او تعبیر فرمودن به اقوای شبه، و اون این بود که ایشون دو صورت در اون شبهه و اشکال خودش مطرح میکرد. یکی صورت امکان حرکت فی زمانین با وجود معاوق، یه صورت بود. یکی هم عدم امکان حرکت فی زمانین با وجود معاوق. این اشکال دومی که فاضل قوشچی دارن همون فرض دوم و صورت دوم در اشکال ابوالبرکات بغدادی است. چرا؟ به خاطر این که جمع‌بندی که در این توضیح خودشون خواجه از دلیل حکما داشتن چی بود؟ این بود که ایشان فرمودن اگر معاوق نباشد اون وقت میلی نیست، میل نباشد سرعت و بطئی نیست، چون تهدید کننده و تعیین کننده سرعت و بعد عبارت شد از میل که متفاوت میل، و اگر سرعت و بعد نباشد حرکت نیست. خواجه در جمع‌بندی از دلیل فرمودن اگر معاوق نباشد میل نیست، میل نباشد سرعت و بعد نیست، چون میله که تعیین کننده سرعت و بطئه با تفاوتی که در میل هست، و سرعت و بط هم نباشه حرکت نیست، چون اینها ویژگی های حرکته و حرکت بدون اینها تحقق و وجود پیدا نمی کنه. پس بنابراین باید معاوق باشه، یعنی وجوب معاوق، همونی که در فرض دوم اشکال ابوالبرکات بغدادی بود که می گفت که آیا حرکت امکان داره با وجود معاوق یا امکان ندارد با وجود معاوق؟ که امکان ندارد با وجود معاوق همین فرمایش خواجه است دیگه، چون میشه میگن که اگر معاوق نباشه میل نیست، سرعت و بط نیست، حرکت نیست، پس بدون معاوق امکان نداره حرکت، میشه همون فرض دوم ابوالبرکات بغدادی. و اونجا یک احتمال خلافی رو بر این فرض ابوالبرکات در دلیل حکما داد، یعنی راه احتمال خلافی رو باز کرد که نکنه دلیل حکما مبتنی است بر همین که میگن که حرکت بدون وجود معاوق امکان نداره، و این مبنای دلیله، یعنی اینه که باعث میشه خلف لازم بیاد که همون تساوی زمان حرکت عرض میکنم که در معاوق ضعیف و عدیم المعاوق، اون تساوی زیر سر این نیست که جسم اگر یک میل طبیعی معاوقی درش نباشه این تساوی لازم میاد، نه، این تساوی در دلیل که همون خلفه، این به خاطر اینه که مبنای دلیل این گرفته شده که بدون معاوق حرکت امکان نداره. یعنی دقیقاً همون اشکالی که ابوالبرکات در فرض دوم در اشکال خودش مطرح کرد، اینجا فاضل قوشچی به عنوان اشکال دوم بر خواجه وارد میکنه و مطرح میکنه. اشکال سوم که دیگه مفصل ترین اشکالشه این استش که بیشتر مطالبی و مقدماتی که خواجه در این تمهید مقدمه خودشون ورید و در این توضیح دلیل حکما که دادن در همین مقدمه، بیشتر مقدمات و مطالبی که خواجه در این تمهید مقدمه به کار گرفتن ممنوعه، درست نیست، و شروع میکنه یکی یکی حرفهای خواجه رو در همین تمهید مقدمه نقد کردن و اشکال کردن، که مفصل ترین اشکالش همین اشکال سوم. در توضیح اشکال سوم شروع میکنه، یکی این که خواجه فرمود که قاصر نقشی در تعیین سرعت و بط ندارد. این سرعت و بط حرکت رو خب خواجه فرمود به طبیعت نمیتونه مربوط باشه، یعنی تعیین کننده سرعت و بط طبیعت نیست، چون طبیعت من حیث و هی طبیعتون تفاوتی درش نیست. به قاصر هم نمیتونه مربوط باشه، چرا؟ چون قاصر هم همینطور نمیشه به خاطر او تفاوت واقع بشه، که اینا رو دیروز باز توضیح هم دادیم. بنابراین باید به میل مربوط بشه، یه میلی در جسم طبیعی باید باشه که اون تهدید کننده و تعیین کننده سرعت و بطه. ایشون همین قسمت رو که قاصر تفاوتی درش نیست، لا تفاوت فیه، و او نمیتونه تعیین کننده سرعت و بط باشه، این رو به عنوان اولین معنی در کلمات خواجه مطرح میکنه که نه این ممنوعه، این باطله، این فرمایش خواجه درست نیست، که قاصر تفاوت نمیکنه، تفاوتی نداره و نمیتونه تعیین کننده و تهدید کننده سرعت و بوت باشه. چرا؟ به خاطر این که فاضل قشتی میگن که یا خواجه این سخنش را در زمینه همون سه فرضی که در دلیل مطرح شد میگن، یا نه به طور کلی میگن. دیروز نظر مبارکتون هست که اون فرمایش خواجه رو که قاصر اذا فرز الا اتم ما یمکن ان یکون لا یقع به سببی تفاوت، دو جور معناش کردیم که بنابر یک جور که همون بیان روز قبلمون بود گفتیم که مربوط به سه فرض دلیل میشه، بنابر یه وجه و احتمال هم گفتیم نه به طور کلی خواجه دارن میگن، که دیروز توضیح دادم اینا. ایشون میفرمایند که حالا همون دو تا احتمال که خواجه این مطلب را آیا در زمینه همون حرکات سگانه مفروضه در دلیل داره میگه، یا نه به طور کلی در همه حرکات داره میگه، کاری به اون سه حرکتی که در دلیل فرض شد، یکی حرکت در عدیم المعاوق، یکی در صورت معاوق قوی، یکی در صورت معاوق ضعیف، یا در اون زمینه داره این رو مطرح میکنه خواجه علیه الرحمه، یا نه به طور کلی کاری با اون سه حرکت مفروضه در دلیل نداره، به طور کلی در حرکت میخواد بگه که قاصر نقشی نداره و تفاوتی نداره و تعیین کننده سرعت و بوت نیست. فاضل قشتی میگن که اگر خواجه در زمینه اون حرکات سگانه مفروضه در دلیل میگه این رو، این به نفع فخر رازی است، که فخر رازی اعتراض کرد به اشکال، که البته اشکال فخر رازی در حقیقت همون اشکال اول برکات بود، منتها خب با یک تقریر دیگری، با یک بیان دیگری که ملاحظه فرمودید. ایشون فرماید اگر خواجه این رو در زمینه اون سه حرکت مفروض در دلیل میگه، این به نفع معترضه، این به نفع اشکال فخر رازیه. چرا؟ مرحوم حاجی در حاشیه‌ای که بعدن دارن، آخه اینا متکلمن، یعنی سخنان متکلمین رو نباید خیلی در سطح بالا مثلا در نظر گرفت، که مثلا حرفای خیلی عمیق، و البته مقصود از متکلمین نوعاً عامه هست، و الا متکلمین شیعه که معمولاً خودشون حکیمن و اونا حسابشون جداست. مرحوم حاجی در حاشیه‌ای که حالا بعداً خواهند داشت هنگام جواب صدر المتعلین از این اشکالات فاضل قشتی، نسبت به این اشکال فاضل قشتی حالا به تعبیر من میفرمان که با وقاحت تمام خلاصه داره پیش دستی میکنه، به قول در عرف میگن که طرف دست پیش گرفته که پس نیفته، خلاصه این اشکالش از این بابه. ایشون میگه که اگر مقصود اینه، خب این به نفع فخر رازیه، این به نفع اشکال فخر رازی، حرف فخر رازی. خب فخر رازی هم میگه که قاصر تفاوت نمیکنه به این معنا که همیشه یه زمانی در مقابل حرکت هست، یعنی ولو حرکت عدیم المعاوق باشه، یه زمانی، یعنی قاصر حالا بخواد باشه بخواد نباشه، یک زمانی در مقابل خود حرکت هست، که در اشکالش فخر رازی میگه حالا اگر معاوقم بود یه زمانی هم باز در مقابل اون معاوقه، وقت نتیجتا اشکال فخر رازی تمام میشه، که گفت که حرکت در صورت معاوق ضعیف باید زمانش بیشتر باشه از حرکت عدیم المعاوق. چرا؟ چون حرکت عدیم المعاوق فقط زمان در مقابل حرکت رو داره، اما در حرکت در صورت معاوق ضعیف، خب دو تا زمانه، یکی در مقابل خود حرکت، یکی هم در مقابل اون معاوقی که هست، حالا ولو ضعیف. آره، پس بنابراین اگر خواجه داره این سخن خودش را که میگه قاصر تفاوت نمی کنه، این رو در اون سفرز دلیل، اون سه حرکت مفروض در دلیل داره میگه، خویی به نفع فخر رازیه، بسیار خوب. بله، فخر رازی هم میگه قاصر تفاوتی نداره، بالاخره حرکت خودش یک بخشی از زمان رو میطلبه، حالا معاوق هم نباشه قاصر هم نباشه. اگر معاوق و قاصر بود، خب یه زمان اضافه ای هم میخواد، وقت در نتیجه دیگه اون تساوی زمان حرکت عدیم المعاوق و معاوق ضعیف لازم نمیاد که در دلیل مطرح شده بود. این اگر خواجه در مورد اون سه حرکت مفروض در دلیل میگه، و اگر خواجه به طور کلی در همه حرکات داره این رو مطرح میکنه که قاصر تفاوتی نداره، نقشی نداره در تعیین و تهدید سرعت و بود، خب این معلومه که درست نیست. فاضل قشتی میگه نه، این درست نیست، چطور قاصر نقش نداره؟ قاصر اگر قوی باشه، اون حرکت مقصوره سریع‌تره. قاصر اگه ضعیف باشه، اون حرکت مقصوره که در جسم ایجاد میکنه، اون بطیع‌تره، کندتره. کی گفته که قاصر تفاوتی نداره؟ این یکی از مقدمات و سخنانی که خواجه علیه الرحمه مطرح کرده که مورد اشکال فاضل قشتی قرار گرفته. سخن بعدی خواجه که باز مورد اشکال ایشون قرار میگیره این استش که خواجه فرمود طبیعت هم تفاوتی نمی کنه. قابل، یعنی قابل حرکت قصریه که طبیعت جسم باشه، اونم تفاوتی نداره، یعنی اونم نمیتونه تعیین کننده و تهدید کننده سرعت و بطء حرکت باشه. ایشون میگه اینم درست نیست، به خاطر اینکه چطور میشه مثلا اگر طبیعت، مثلا فرض کنید یک سنگ بزرگی باشه، خب اینو نمیشه به راحتی مثلا پرتابش کرد و حرکتی که در پرتاب این سنگ بزرگ پیدا میشه کنتره. و اگر سنگ مثلا کوچیکی باشه، حرکتی که قاصر در این سنگ کوچیک ایجاد میکنه، این مثلا سریع تره. کی گفته که طبیعت هم نقشی نداره در سرعت و بعد و تفاوتی نمیکنه؟ اینم مقدمه دومی که در کلمات خواجه مورد اشکال فاضل قشتی قرار میگیره. مطلب سوم و مقدمه سومی که مورد اشکال ایشون قرار گرفته این استش که خواجه علیه الرحمه در اون توضیح خودشون اینجوری فرمودن که طبیعت که خب تفاوتی نداره، قاصر عرض میکنم اینم که تفاوت نمیکنه، میمونه چی؟ میل. این میل است که چون تفاوت داره، قوت و ضعف درش هست، اینه که تعیین کننده و تهدید کننده سرعت و بطء. درست؟ منتها خواجه فرمودن که این میل قوی و ضعیف در صورت وجود معاوق معنا پیدا میکنه. خب این میل قوی یا میل ضعیف که سرعت و بطء حرکت رو در جسم، همون حرکت مقصوره رو تعیین میکنه، این بسته به اون معاوق داره، بسته به معاوق داره که، یعنی یه مانعی باید باشه، یه قاصری باید باشه، تا اینکه میزان این میل تعیین بشه که آیا این میل مثلا میل قوی باید باشه، آیا میل ضعیفی باید باشه. خواجه علیه الرحمه اون تفاوت در میل رو، قوت و ضعف در میل رو در این مقدمه و توضیحی که برای دلیل دادن، ایشون موکول کردن و وابسته کردن به معاوق و مزاحم و مانع که بالاخره این میزان قوت و ضعف میل وابسته به اون میزان مزاحمت و عرض میکنم که مانعیت اون معاوقه و قاصره. خلاصه وجود معاوق رو مطرح کردن. اشکال فاضل قشی اینه که نه، وجود معاوق لازم نیست، همون خود میل کافی. یعنی تا اینجاشو قبول میکنه که بله، سرعت و بطء حرکت رو همون میل در جسم تعیین میکنه، که حالا میل مثلا قوی باشه حرکت بطی میشه، میل ضعیف باشه حرکت سریع میشه، اون میلی که در جسم است. ایشون میگه خب همین کافی برای تعیین و تحدید سرعت و بطء. دیگه مطرح کردن معاوق دیگه چه صیغه ایه؟ این دیگه برای چی مطرح میشه؟ این رو قبول نمیکنه فاضل قشچی. بعد از کلمات خود خواجه علیه الرحمه شاهد میاره که خواجه خودشون در نمط ششم چیز، در فصل ششم نمط دوم، این عبارت تمهید مقدمه‌ای که از خواجه نقل شد از فصل هفتم بود، چنان که اون دلیلی که حکما در اوائل بحث مطرح کردیم قبل از اینکه به عبارت خواجه به تمهید مقدمه خارج خواجه برسیم، از فصل هشتم بود. این شاهدی که الان فاضل قشچی میاره از فصل ششم. لذا همون روز اول ما سه تا فصل رو آدرس دادیم، گفتیم که در سه تا فصل خلاصه این بحث رو میشه پیگیری کرد. این شاهد رو از فصل ششم نمط دوم شرح اشارات خواجه فاضل قشچی مطرح میکنه و اون اینه که خود خواجه در نمط ششم در باب اثبات وجود میل در اجسام، بله نمط دوم، فصل ششم از نمط دوم، خود خواجه در باب اثبات وجود میل و در بیان وجود میل در فصل ششم از نمط دوم اینجور فرمودن که با توجه به این که طبیعت تفاوتی درش نیست، یعنی شدت و ضعفی درش نیست، که دیروز هم عرض کردیم این با توجه به انکار حرکت جوهری است که اشتداد و تضعف رو در جوهر قبول ندارن. خواجه در اون فصل ششم فرموده با توجه به این که طبیعت تفاوتی درش نیست، چون حرکت جوهری رو مشائین خواجه علیه الرحمه منکرن، ابن سینا خواجه، با توجه به این طبیعت نمیتواند تعیین کننده سرعت و بطء حرکت باشه، چون سرعت و بطء خب متفاوته دیگه، یعنی سرعت یه حرکت شدیدیه، بطء یه حرکت ضعیفیه، یعنی در حرکت عرض میکنم به لحاظ سرعت و بطء شدت و ضعف. خب طبیعت که تفاوتی نمیکنه، بنابراین اون نمیتواند تعیین کننده و تهدید کننده میزان سرعت و بوت حرکت باشه. چی میتواند تعیین کننده و تهدید کننده باشه؟ میلی که در طبیعته، اون میلی که در طبیعته اونه که تهدید کننده و تعیین کننده سرعت و بوته، و اون میلم با توجه به کمیت و کیفیت و وضع جسمه، با توجه به کمیات و کیفیات و اوضاع اجسام تعیین میشه. یعنی مثلا یه جسمی که به لحاظ کمیت بزرگتره میلش قویتره، یه جسمی که به لحاظ کمیت کوچکتره میلش ضعیفتره، یا مثلا به لحاظ کیفیت مثلا یخ که درش تکاسف هست، یعنی عرض میکنم تکاسف همون انقبازه، این مثلا میلش قوی تره با توجه به اون کیفیت انقبازی که درش هست. اما آب مثلا با توجه به کیفیت تخلخلی که درش هست، انبساط که مولکولهاش از هم مثلا بازه، این میلش ضعیفتره. اون میلی که در یخه قوی تر از میلی است که در آب هست، این مثلا به لحاظ کیفیت، که کیفیت اون انقباض و انبساطی باشه که در جسمه. به لحاظ اوضاع مثلا سنگ که در هم فشرده است میلش قوی تره، پنبه زده شده اهن منفوش، یوم یکون الناس کالفراش مبسوس و تکون الجبال کالاهن المنفوش، پنبه زده شده این میلش ضعیف‌تر که در هم فشرده نیست. پس بنابراین قوت و ضعف میلم با توجه به کمیت و کیفیت و وضع اون جسم مشخص میشه. این فرمایش خواجه است در فصل ششم نمط دوم شرح اشارات. اینم شاهدی است که فاضل قوشچی از کلمات خود خواجه میره دیگه. پس بنابراین دیگه وجود معاوق و حرفا نیست دیگه که در اینجا خواجه در توضیح دلیل در تمهید مقدمه آورده، و هنوز ادامه داره این اشکال سوم فاضل قوشچی، باز مقدمات دیگری را مطرح میکنه که ادامه داره تا بعد برسه به این که صدر المتعلهین جواب بدن از اشکالات فاضل قوشچی. بله دیگه، فاضل قوشچی در شرحی که بر تجرید داره صفحه 182 و 183 این اعتراض فاضل قوشچی در اونجاست. و اعترض بعض اللاحقین علیه، بعضی از متأخرین اعتراض کردن بر خواجه. اشکال اولشون اینه، بانه خص الدلیل به اهدل حرکتین طبیعیت والقصریه، خواجه دلیل حکما را بر اثبات مبدع میل طبیعی در اجسام اختصاص داده به دو تا حرکت، طبیعی و قصری، دیگه نفسانی رو خارج کرده. اگر توضیحات دیروز بنده رو توجه کرده باشین دیگه میشه جواب داد. دیروز عرض کردم که خواجه نمیخواد در اون دلیل رو جاری نداند، منتها در اونجا میگه که مبدع میل نفسه، نه معاوق، نه وجود معاوق، خود نفس مبدع میله، و الا خواجه که دلیل رو در اونجا انکار نمی کنه. حالا بعدن صدرالمتعلهین جواب میده. این اشکال اول. از لحاظ ترتیبی که از خارج گفتیم این دومی، اشکال سومه، چون میخواستیم دیگه پیروش مطرح بکنیم تفصیلشو. و اکثر و مقدماتهی فی محل المن، این اشکال سومه طبق ترتیب توضیح خارجی ما. بیشتر سخنانی که خواجه داره و مقدمات و قضایایی که در این تمهید مقدمه دارن ممنوعه. این اشکال دوم از نظر ترتیبی که در توضیح خارجی بود. و دعا ان الحرکته بدون اهد المعاوقتین لا وجود لها. خواجه در اون جنبندی که در دلیل کرد که پایان صفحه فرمود فاذن یلزم من ارتفاع این ارتفاع سرعت و بطء و بعدم حرکت، خواجه ادعا فرمود که حرکت بدون معاوق که اهد المعاوقته نمو معاوق داخلی و خارجی لا وجود لها، اصلا دیگه حرکت سرعت و بعد نیست، حرکت هم نیست. این حالا همون اشکالیه که در فرض دوم اشکال ابوالبرکات مطرح شد. ولم یتنبه انه مبنی الدلیل و به ابطالهی ینهدم و بنیانو. دیگه خواجه توجه نکرده که اینو داره مبنای دلیل حکما قرار میده، و اگر این شد مبنای دلیل حکما دیگه و به ابطالهی ینهدم و بنیانو، با ابطال این مبنای دلیل بنیان دلیل هم منهدم میشه. این رو داره خلاصه مبنا قرار میده که قبلا صدرالمتعلهین جواب دادن که این مبنا نیست، این حاصل نتیجه است. بله بله. و به ابطالهی ینهدم و بنیانه که در یکی از مقدمات اشکال سوم که منعشون میکنه، خب این وجود معاوق رو دیگه زیر سوال میبره، همین مقدمه آخری که الان در توضیح گفتم. خب و اما بیان اون اشکال سوم یا دوم در عبارت و اما المنوع فهیه، اما معنها که کدوم مقدمات و کلمات و سخنان خواجه در این تمهید مقدمه ممنوعه، ایناست. فهیه ان قوله، اولش این قول خواجه است که فرمود و کزل قاصرو لا تفاوت فی، فرمود قاصر تفاوتی درش نیست. خب حالا اشکال اینه، ان اراد ان القاصره فی الحرکات الثلاث المفروضه فی الدلیل المذکور لا تفاوت فی، اگر مقصودش اینه که قاصر در اون سه تا حرکتی که فرض شد در دلیل حکما تفاوتی در قاصر نیست، یعنی نقشی نداره، تعیین کننده نیست، خب فلوکان المحدد و هو القاصر لازم، و این ادامه همین مقصود خواجه است که این اراده که قاصر نقشی در اون سه تا حرکتی که در دلیل حکما فرض شد نداره، بنابراین اینا هنوز ادامه همون این اراده، بنابراین اگر قاصر بخواد محدد باشه و تعیین کننده باشه با توجه به اینکه تفاوتی درش نیست، لازم الله یتفاوت الحرکت من جهت القاصر سرعتا و بطعا فی تلک الصور الثلاث، خب لازم میاد که دیگه حرکت از جهت سرعت و بطع خلاصه از ناحیه قاصر در اون سه صورت تفاوتی پیدا نکنه. اینو اگر میخواد بگه خواجه فذلکه هو مطلوب المعترض، این که مطلوب فخر رازیه که اعتراض کرد به عرض میکنم دلیل حکما. چرا؟ فإنه يدعي أن الحركة القصرية مع قطع النظر عن المعاوق تقتضي قدرا من الزمان و حدا من السرعة والبطء و هو محفوظ في الصور الثلاث لا يتفاوت. ثم یزید و ذالک از زمانو به سبب المعاوق و یتفاوت و به حسب تفاوتی. چون معترضم ادعاش این بود فخر رازی که حرکت با قطع نظر از معاوق، این خودش یه بخشی از زمان در مقابل او قرار میگیره، بخشی از زمان در مقابل سرعت و بود، و این در هر سه صورت هست، در هر سه صورت تفاوت نمیکنه. سپس زمان اضافه به خاطر معاوقه و تفاوت پیدا میکنه اون زمان بر حسب تفاوت و معاوق. یعنی معترض میگه بسیار خوب، پس قاصر بود و نبودش یکیه، پس حرکت خودش یه زمانی میخواد ولو عدیم المعاوق باشه. حالا اگر معاوقم بود یه زمانی هم در مقابل معاوق میخواد، پس بنابراین زمان حرکت معاوق ضعیف از عدیم المعاوق بیشتر خواهد، مساوی نخواهد. و این اراد ان القاصر لا يتفاوت في سائر الحركات القصريه ايضا فلو كان هو المحدد لازم لا يكون في الحركات القصريه تفاوت اسراعا و ابطاءا فذلك ظاهر البطلان. و اگر مقصود خواجه اینه که نه، قاصر تفاوت نمیکنه در غیر اون حرکات ايضا، یعنی به طور کلی در همه حرکات، و اگر قاصر محدد باشه باید در حرکات قصریه اصلا تفاوتی از نظر سرعت و بعد نباشه. اگر اینو خواجه میخواد بگه که قاصر کلن در حرکت نقشی نداره، فذلک ظاهر البطلانی، بطلانش معلومه، چطور نقش نداره؟ قاصر اگر قوی باشه حرکت مقصوره که ایجاد میکنه قوی سریعتره، ضعیف باشه حرکت مقصوره که در جسم ایجاد میکنه بطیعتره. این اشکال اول، من اول. من دوم، و کزل کلام و فی قولهی و کزل قابل للحرکه عن الجسم المتحرکه لا تفاوت فی لان المفروضه اتحاده. همچنین، یعنی باز همین اشکال و کزل کلام فی قولهی و کزل قابل للحرکه که خواجه فرمود قابل حرکت یعنی جسم متحرک که طبیعت باشه، اونم تفاوتی نداره. چرا؟ چون طبیعت متحده در همه صور، مفروض اینه بنابر انکار حرکت جوهری طبیعت واحده در همه اجسام. اینم من دوم، نه اینم درست نیست. طبیعت اگر یه طبیعت بزرگی باشه، سنگ بزرگی باشه، حرکت مقصوره‌ای که درش ایجاد میشه بطیع‌تره. سنگ کوچکی باشه حرکت بطیعه‌ای که درش ایجاد میشه سریع تره. اش من سوم، ثم قوله فلا بد من امر آخر یعاوق المحرکه فی تأثیره ای زن ممنوعون. سپس قول خواجه که فرمود باید یه چیز دیگری غیر از طبیعت، غیر از قاصر، غیر از میل، غیر از این ستا باید یه چیزی دیگری هم باشه که اون معاوقه، که اون مزاحمه، که خلاصه معاوق محرک باشه در تأثیر خودش، که مزاحم محرک و قاصر باشه در تأثیر خودش. یه معاوق مزاحم که یه قاصری باشه که اون میل طبیعی در مقابل او معاوقت و مزاحمت بکنه تا شدت و ضعف پیدا بکنه، قوت و ضعف. اینم درست نیست. اینو خواجه کجا فرمود؟ خواجه اونجا فرمود در همون 500 سطر اول تمهید مقدمه که فرمود فحتاجت الى ما یحدد و میلن یقتضیها و حالا یتحدد و بها ولا یتصور و ذالک الا عند تعاوق بین المحرک که قاصر باشه و غیرهی که طبیعت باشه فی ما یصدر عنهما، که غیرهی همون طبیعت و میل باشه، فی ما یصدر عنهما. این معاوق را آمد در وسط مطرح کرد، نه اینم ایزن ممنوعه، این قول خواجه ممنوعه. چرا؟ فإن ذلك الأمر الآخر لا يلزم أن يكون معاوقا بل نقول ذلك الأمر الآخر هو الميل. ما ما میگیم نه اون امر آخری که لازمه اون نمیخواد، لازم نیست معاوق باشه، اما خود میل کافیه دیگه. بحث مزاحمت و معاوقت رو چرا در قوت و ضعف میل مطرح کردید؟ این قال فی شرع الاشارات باید چسبیده باشه به اون سطر قبلی، نباید فاصله باشه، چون خیال میشه که دیگه مثلا این تمام شد و صدر المتعلین دارن میگن، نه این ادامه کلام همون فاضل قشچی است، میخواد مؤید بیاره برای این منع سوم. قال فی شرح الاشارات، فاضل قشچی میگه که خواجه در فصل ششم نمط دوم شرح اشارات خودش همینو گفته. چی فرموده؟ فرموده ان الحرکت لا تنفک عن حد ما من السرعه والبعد، فرموده حرکت بدون سرعت و بعد وجود پیدا نمی کنه. و هوا کیفیت قابلت لشدت و ضعف، اون حد و مایه از سرعت و بعد اون قابل شدت و ضعفه. و سرعت بالاخره حرکت شدیدتره، بعد حرکت ضعیفتره. و انما یختلفان بالاضافه، اختلاف سرعت و بعد هم نسبیه. این دیگه حالا یه مطلبی که در بین خواجه میفرمان که اینو از خارج عرض نکردیم، سرعت و بعد هم نسبیه دیگه، ممکنه یه حرکتی نسبت به حرکت دیگر سریع باشه اما نسبت باز به حرکت دیگری بطیء باشه. و انما یختلفان بالاضافه، سرعت و بعد هم اختلافشون نسبیه، یعنی در سنجش سرعت و بعد درست میشه. فما هو سرعت بالقیاس الی شیء هو بعینه بطء بالقیاس الی آخر، یه حرکتی ممکنه به نسبه به یه حرکتی سریع باشه ولی همون حرکت به نسبه به حرکت دیگری بطیء باشه. خب ولما کانت الحرکت و ممتنعت الانفکاک عن هذه الکیفیه، و چون که حرکت بدون سرعت و بعد نمیشه، ممتنع است که جدا بشه از این کیفیتی که همین سرعت و بعد که قابل شدت و ضعفه. و از اون طرف و کانت طبیعت التی هی مبدا الحرکته شیئا لا یقبل الشدت و ضعف، طبیعت هم که تفاوتی درش نیست، طبیعتی که مبدا حرکت جسمه، مبدا حرکت جسمه ولو حرکت قصری، ببینید در حرکت قصری هم باز همون طبیعت مبدا حرکته، منتها طبیعت مقصوره، طبیعتی که تحت تأثیر قاصر قرار گرفته. خب اینم چون لا یقبل شدت و ضعف بر مبنای انکار حرکت جوهری. کانت نسبت جمیع الحرکات المختلفه به شدت و ضعف الیها واحدتا، پس نسبت حرکات مختلف از نظر سرعت و ضعف به طبیعت یکیه، یعنی طبیعت نمیتونه منشأ تعیین کننده باشه برای این سرعت و بعد. و کان صدور و حرکت معینت منها ممتنعن لعدم الاولویه، یعنی اگر فقط طبیعت باشه و خودش، یعنی میلی در کار نباشه، صدور یه حرکت با سرعت و بطء معین از طبیعت محال میشه. چرا؟ لعدم الاولویه، چون سرعت و بعد نسبتشون مساویه به طبیعت، چون طبیعت تفاوت نداره. خب فقتزد اولا امرا یشتد و یضعف به حسب اختلاف الجسم ضد طبیعه فی الکم او الکیف و الوضع و هو المیل. فقتزد اولا، یعنی پس باید یه واسطه‌ای در بین باشه بین طبیعت و سرعت و بعد، پس اقتضا میکنه طبیعت اولا یه امری رو که او قابل شدت و ضعف باشه، متفاوت باشه، که قبلا هم در اون تمهید مقدمه فرمودن که طبیعت درش تفاوته، چیز میل درش تفاوته، یه امری رو که او شدت و ضعف داشته باشه. شدت و ضعف او بر اساس چیه؟ یعنی میل، میل قوه و ضعفش وابسته به چیه؟ وابسته است به اختلاف جسم دارای طبیعت در سه چیز، یکی در کم، یکی در کیف، یکی در وزن. کم یعنی چی؟ عن الکبر و الصغر. کم یعنی بزرگ و کوچیک. هر چه جسم بزرگتر میلش قوی تر. اول کیف یا در کیفیت، کیفیت مثل چی؟ عن تکاسف و تخلخله. تکاسف مثل همون یخ و تخلخل مثل آب، مقصودشون اینه که مثلا میل در یخ قوی تره، اون تأثیر قصری رو سخت‌تر میپذیره، در آب خب آب انعطافش بیشتره، در آب عرض میکنم ضعیف‌تر. ول وز، یکی هم اختلاف در وز. وز چیه؟ اعن اندماج الاجزا و انتفاشها. اجزا در هم فشرده باشن مثل حجر، یا نه مثل اهن منفوش باشن، مثل پنبه زده شده باشن. او غیر ذالک، غیر ذالک مثل رقت و غلظت ما، یه آبی رقیق باشه یه آبی غلیظ باشه. غلیظ باشه میلش قوی تره، اون میلی که در او هست عرض میکنم مثلا باز تأثیر پذیریش یه خورده سخت‌تره، و رقیق باشه نه میلش ضعیف‌تره. و هول میل، اون امرن که فقط ازد اولن امرن و هول میل، اون میله. خب با توجه به این فرمایش خواجه، فاضل قشتی میفرماید که و هذا الكلام صریح فی ان ما یحدد حال الحرکت من السرعت والبعد هو المیل. این کلام خواجه صراحت داره در این که تعیین کننده سرعت و بطء حرکت عبارت است از میل، معاوقی خبری نیست. و صلی الله علیه و سلم.